أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اقسام اجتهاد بود. عرض کردیم که اجتهاد دارای تقسیمات متعددی است. یک تقسیم، تقسیم به اجتهاد بالقوه و اجتهاد بالفعل بود که این را ما نپذیرفتیم. تقسیم دوم، تقسیم به مطلق و متجزی است. مجتهد را تقسیم می کنند به مجتهد مطلق و مجتهد متجزی. طبق تعریفی هم که مشهور از اجتهاد دارن و مرحوم آقای آخون هم تقریبا همین تعریف را ارائه می دهند، اجتهاد مطلق عبارت است از ما یقتدر بهی الاستنباط الاحکام الفعلیه من امارت معتبره او اصل معتبر عقلا او نقلا فی الموارد التي یذفر فیها بها. یا اونجا رو یقتدر رو اینجا هم یذفر رو بخونیم. حالا طبق این بیان، مجتهد مطلق کسی است که توانایی استنباط همه احکام رو داشته باشد، ملکه استنباط جمیع احکام را از روی اماره یا یک اصل داشته باشه. بر این اساس تجزی عبارت می شود از ما یقتدر بهی الاستنباط بعض الاحکام. این یه تعریفی است که راجع به اجتهاد متجزی و اجتهاد مطلق طبق مبنای مشهور ارائه شده و اجتهاد متجزی و مطلق را این گونه معرفی کردند. اصل این تقسیم در کلمات علمای اهل سنت هم بعضن وجود دارد، مثل غزالی که این تقسیم رو هم صریحاً اشاره کرده، المستصفى جلد 2 صفحه 103. حالا اگر ما بخواهیم طبق تعریفی که از اجتهاد مطلق و متجزی ارائه بکنیم، باید اینجور بگیم که اجتهاد مطلق عبارت است از استنباط فعلی احکام، استنباط همه احکام، و متجزی را اینجور معنا بکنیم، استنباط بعضی از احکام. چون ما در تعریفی که برای اجتهاد و تقلید ارائه دادیم، ملکه و قدرت و توانایی را در تعریف اخذ نکردیم و گفتیم اجتهاد عبارت است از تحصیل الحکم الشرعی من الادلة ال... ببخشید اول وظیفة العملية من الأدلة الأربعة به خاطر شما یه چیزم اضافه کردیم اول اصل عملی، اینم به خاطر شما که حالا اصل عملی رو هم بیاریم که اون دیگه خیلی روشن و صریح اون شمول نسبت به استنتاج وظائف عملی از اصول عملی روشن بشه. خب اگه بودیم به اصطلاح مجبور باشیم این کارو میکنیم، ولی دیگه اینجور نیست که بی حد و بی حساب باشه. خب ما با این بیان طبیعتا اجتهاد مطلق رو باید اینجور معنا کنیم، استنباط جمیع احکام، کسی که همه احکام را استنباط کرده باشه. و متجزی را باید اینطور تفسیر کنیم، کسی که بعض الاحکام را استنباط کرده باشه. ولی از اونجایی که استنباط جمیع احکام عادتا متعذره، یعنی هیچ کس نمیتواند بشیند از اول تا آخر فعل جمیع مسائلی که از ابتدا تا به امروز به وجود آمده یک به یک حکمش رو به دست بیاورد، لذا گفتیم استنباط امهات مسائل فقه در اکثر ابواب فقه این معیار برای مجتهد مطلق. یعنی مجتهد مطلق چیزیه که امهات ابواب فقه را ببخشید امهات مسائل فقه را در اکثر ابواب فقه استنباط کرده باشه، ولو این که حالا بعضی از مسائل جزئی تر یا غیر مهمتر را استنباط نکرده باشه، این مانع صدق اطلاق نیست. حالا ما اجمالا در بد و امر تعریفی را که مشهور برای اجتهاد کردن و بر اساس اون تعریف مطلق و متجزی را تعریف کردن و تعریفی که خودمون گفتیم و بر اساس اون هم مجتهد مطلق و متجزی را بیان کردیم، این تعریف رو ارائه دادیم. اما یه بحث مهمی که در اینجا وجود دارد اصل امکان تجزی و اطلاقه. اینا تلیعه ورود به اصل بحث بود که خب آیا اساساً اجتهاد مطلق ممکنه یا نه؟ آیا تجزی در اجتهاد اصلاً امکان داره یا نه؟ ما در دو مقام بحث میکنیم، بحث اول و مقام اول در امکان اجتهاد مطلق. مشهور قائل شدن به این که اجتهاد مطلق ممکنه، اما بعضی قائلن به این که اجتهاد مطلق ممکن نیست. بیانی که اینها برای عدم امکان اجتهاد مطلق ذکر کردن این است که بشر به حسب طاقت متعارف خودش امکان استیعاب جمیع احکام که برای همه افعال مکلفین جعل شده را ندارد و عادتا نمیتواند همه احکام را استنباط کند. چون این چنینه پس اساسا اجتهاد مطلق امکان نداره. این بیان قائلین به عدم امکان اجتهاد مطلق. خب اگر ما بخوایم این کلام رو بررسی کنیم میگیم اگر کسی در مورد استنباط فعلیت را معتبر بداند و اجتهاد مطلق را به گونه ای معنا بکنه که فعلیت استنباط را در همه احکام قائل باشه، طبیعتاً چاره ای جز قول به عدم امکان اجتهاد مطلق را نداره. یعنی این قول به عدم امکان اجتهاد مطلق با دو فرض صحیحه. یک، ما فعلیت را معتبر بدانیم. دو، معتقد باشیم که باید استنباط در همه احکام فعلی باشه تا صدق اجتهاد مطلق بکنه. بله، اگر ما این دوتا پیش فرض را بپذیریم چاره ای نداریم جز این که بگیم اجتهاد مطلق امکان نداره. اما چنانچه مشهور قائل شدن و خود مرحوم آقای آخوند هم معتقدند به این که اجتهاد عبارت است از قدرت استنباط احکام از روی ادله در مواردی که علیکم السلام به ادله دسترسی پیدا کنه. خب اگر این فرض ما باشه طبیعتاً هیچ مشکلی در قول به امکان اجتهاد مطلق نیست. چرا؟ چون تو این فرض اون چه که ملاک توانایی و ملکه است. ما میگیم ملکه استنباط از روی ادله، وقتی دلیل نباشه هیچی. نه، شما هنوز صورت قبل که گفتیم قبول کردیم دیگه، گفتیم اگر استنباط شما هنوز داشتی تو اون فکر میکردیم، ما از اون اومدیم بیرون. ها حواست بله، اجتهاد مطلق ممکن نیست. خب ما میگیم اجتهاد مطلق ممکن نیست دیگه، تازه حتی اگه دلیلم باشه امکان نداره بتونه همه رو بره استیعاب بکنه و همه رو بررسی کنه. اجتهاد خیلی خوب، از ادله اربعه میخوان در بیاریم. خب اون که اصلا طالبه به انتفاع موضوع میشه، ما سر اون بحثی نداریم. بحث ما در جاییست که ادله هست، اصل عملی هست، از اینها میخواد حکم شرعی رو استنباط کنه. وقتی از چی؟ از چیز من سوال شما رو خوب متوجه نمیشم. ببینید، اگر ما تعریف مشهور رو بپذیریم که ملکه و توانایی را در استنباط اخذ کرده، در اجتهاد اخذ کرده، عرض ما اینه ملکه و توانایی استنباط جمیع احکام امر مقدوری است. همون شده هم خیلی خوب، ما اصلا با اون کار ما ببینید، ما میگیم اجتهاد مطلق با اون دو فرض امکان نداره. عادتا شما با حرف بنده که مخالفت نمی کنی، که داری یه فرض دیگه. خیلی خوب، شما داری حرف بنده رو تأیید میکنی، یه فرض دیگه رو داریم که اصلا ما با اون کاری نداریم. الان ببینید، پس ما در فرضی که ملاک اجتهاد مطلق ملکه و توانایی و قدرت استنباط همه احکام باشه، قول به امکان اجتهاد مطلق قول صحیحیه و هیچ منعی در مقابلش نیست. لیکن دقت بفرمایید، صاحب فصول
یک کلامی دارند اینجا، خوب دقت بکنید. صاحب فصول، بله کلام صاحب فصول من آدرسش ننوشتم اینجا، صفحش آدرسش حالا باید ببینم بعدم تو اون چیز که میکنن اونجا باید من یادم باشه که باید بنویسم آدرسش. صاحب فصول، خوب دقت کنید، یه جمله ای دارم که از بیان ایشون و این جمله استفاده میشه که قائل به عدم امکان اجتهاد مطلقه، به معنای قدرت بر استنباط جمیع احکام. چون ما عرض کردیم که اگر ملکه و قدرت رو در تعریف اخذ بکنیم، اجتهاد مطلق ممکنه، توانایی استنباط جمیع احکام ممکنه، چون بحث توانایی و ملکه و قدرته. اما صاحب فصول میگوید که مجتهد کسی است که من کان له ملکت و تحصیل ذنه به جملتن یعتدن به ها من الاحکام. کسی که ملکه تحصیل ذنه به یک قسمت قابل اعتنای از احکام بداشته باشه، جملتن یعتدن به ها، نمیگه به جمیع الاحکام، به جملتن من الاحکام. بعد خود ایشون در ادامه میگوین انما لم نعتبر الظن بالکل، ما نگفتیم ظن به کل الاحکام، گفتیم ظن به جمله معتد به من الاحکام. دو دلیل ذکر میکنه، یک لتعذره عادتا، برای اینکه عادتا متعذر است ظن به کل احکام پیدا کردن، فان الادله قد تتعارض، ادله گاهی با هم متعارض میشن و در تعارض هم نتیجه تساقط و رجوع به اصل عملیه، طبیعتا برای ما ظن به حکم شرعی پیدا نمیشه. دلیل دوم ایشون اینه و لتردد کثیر من المجتهدین فی جمله من الاحکام، بسیاری از مجتهدین در یک قسمت قابل توجهی از احکام تردد دارن، به نتیجه نرسیدن، توقف کردن، کالمحقق و العلامه و الشهیدین و اذرابهم، ارکان از علمای فقه، محقق صاحب شرایع، علامه حلی، شهید اول، شهید دوم و امثال اینها، مع ان احدا لم یقدح فی اجتهادهم، در حالی که هیچ کس در اجتهاد اینها اشکال و خدشه ای وارد نکرده است. خب صاحب فصول دو دلیل ذکر کرده برای اینکه در این جمله برای تعریف اجتهاد و مجتهد گفتن تحصیل ظن به یک قسمتی از احکام، نگفتن کل احکام. دلیل اولشون لتعذرهی عادتنه، این دلیل در مقام نفی امکان وقوعی است. وقتی میگه لتعذرهی عادتن، یعنی عادتن برای مجتهد امکان این که ظن به کل پیدا بشه نیست. در دلیل دوم لتردد کثیرن، من المجتهدین، در واقع میخواد عدم وجود مجتهد مطلق را بیان بکنه، بگه اصلا مجتهد مطلق وجود نداره. این ظاهر عبارت ایشونه، با اینکه در کلمه در تعریف اجتهاد کلمه ملکه و استعداد و توانایی را اخذ کرده، اما معذالک میگه ملکه تحصیل ذن به جمله من الاحکام. خب این حرف با اون حرفی که ما عرض کردیم سازگار نیست. ما گفتیم اگه ملکه پیدا شد، اگر قدرت بر استنباط احکام پیدا شد، این میتونه ملکه و قدرت نسبت به همه احکام ایجاد بشه، اما ظاهر صاحب فصول و کلام صاحب فصول این است که ملکه عرض حضور شما تحصیل ظن به همه احکام عادتاً بله تو تعریفش آورده من کان له ملکه تحصیل ظن، منتها میگیم ما گفتیم ظن به جمله من الاحکام، چون فعلیت مورد نظرش نیست. صریحا ملکه رو در کلامشون عقد کردن. خب اگر ملکه رو آوردن، چرا دیگه ظن به جمله من الاحکام؟ ملکه و توانایی چه اشکال داره ظن به جمیع الاحکام باشه؟ خب از عبارت ایشون و ادله‌ای که ارائه کردن، فقط تعریفشون نیست، دو تا دلیل آوردن برای اینکه چرا به جای کل جملتن یعتدن به ها رو آوردن. از این کلام و دلیل ایشون استفاده میشه که ایشون گویا تمایل دارن به اینکه امکان اجتهاد مطلق وجود نداره، ولو این که ما در تعریف ملکه را معرف بکنیم. تو این با ادعای ما سازگار، ما گفتیم که نه، اگر ملکه را معرف بکنیم، ملکه و توانایی نسبت به همه احکام است. کسی که بتونه استنباط کنه، قدرت داشته باشه، در همه احکام میشه مجتهد مطلق. اما ایشون ظاهرا میخوان اینو قبول نکنن. شما این دست گذاشتی رو این دست که دلیل نباشه ولم نمی کنی. باشه شما اینو بنویسید، ولی جایی که دلیل نباشه بله اصلا عملی داره. ببین بالاخره را بلده چی کار کنه، مهم اینه نمونه، مهم اینه در هر مسئله قدرت داشته باشه راه گشایی بکنه، وظیفه یا حکم شرعی رو معلوم بکنه. بله کی ملکه رو داره؟ نه حالا ما میرسیم وقتی در متجزی بعضی جاها، حالا تعریفی که برای متجزی میکنیم خواهیم گفت، بعضی این قدرت رو ندارن نسبت به همه مسائل. خب اونا مجتهد مطلقن، ما چه قبول داریم؟ ایشون داره اینا رو چیز میکنه، شما ببینم به ما اشکال میکنه یا به صاحب فصول؟ خیلی خوب است بابا، بابا. خیلی خوب، به صاحب فصول اشکال میکنی بحثی نیست. ببینید ما هم بحثا بله موضعه تو معلوم گفت. ببینید ما از خلاصه بحث رو من عرض میکنم، ترتیب بحث رو دقت کنید، که بحث ما در امکان اجتهاد مطلقه. بعضی ها قائلن به عدم امکان اجتهاد مطلق، بیان اونا اینه که این عادتا متعذره. ما عرض کردیم این کلام مبهمه، اگر منظورتون فعلیت باشه، یعنی در اجتهاد فعلیت رو معتبر بدونید، اونم فعلیت جمیع الاحکام، حق با شماست، امکان نداره اجتهاد مطلق. ولی اگر ملکه را در تعریف اجتهاد اخذ کردید، اجتهاد به نحو مطلقش امکان داره. همچنین صاحب فصول با این که در تعریف اجتهاد ملکه رو عقد کرده، در این حال باز به سمت عدم امکان اجتهاد مطلق تمایل پیدا کرده. بالاخره ما این رو باید جواب بدیم. عرض به حضور شما، اشکال کلام صاحب فصول این است که ملکه تحصیل ظن به همه احکام عادتا متعذر نیست. ظن فعلی به همه احکام متعذر، اما ملکه تحصیل ظن به همه احکام عادتا متعذر نیست. بله، ممکنه بگید آقا ظن به همه احکام هم ملکش حاصل نیست، چون بالاخره ادله گاهی با هم تعارض میکنن. ما عرضمون اینه، توانایی و استعداد غیر از فعلیته. بله، فعلیت با این مشکلات مواجه میشه، اما در مقام ملکه و قدرت و توانایی ما اگر مدعی بشیم که کسی ملکه تحصیل ظن به همه احکام را دارد، این چه اشکالی داره؟ این عادتا متعذر نیست، توانایی نداره. حالا ولو وقتی که میره وارد میدان عمل میشه به خاطر مثلا بعضی از موانع و تعارض ادله ظن فعلی به احکام پیدا نمیکنه، ظن به همه احکام پیدا نمیکنه، ظن به همه احکام پیدا نمیکنه. بله، ما کاری به اون نداریم، بحث در ملکه است. ملکه تحصیل ظن به همه احکام یه امری است که هیچ عادتا متعذر نیست. و این مسئله تردد کثیر من المجتهدین را هم که ایشون اشاره کرده، مرحوم آقای آخون در اشکال به صاحب فصول فرموده اصلا این مجتهدین تردد ندارن. بله، اینا ترددشون نسبت به حکم واقعیه، ولی نسبت به حکم فعلی هیچ ترددی ندارن. اگر مجتهدی دلیل معتبری پیدا نکرد، خب نسبت به حکم واقعی تردد داره، اما نسبت به حکم فعلی که وظیفه مکلف را تعیین میکنه هیچ تردیدی نیست. بنابراین این ترددی که ایشون خواستن ازش استفاده بکنن و نتیجه بگیرن که پس باعث عدم حصول ظن به کله، این دلیل قابل قبولی نیست. فتحصل من ذلک کله، که حرف صاحب فصول محل اشکاله. این که ایشون علی رغم اخذ قید ملکه در تعریف میخواد بگه امکان اجتهاد مطلق نیست، این حرف درستی نیست. نتیجه بحث ما چی میشه؟ رو مبنای مشهور که ملکه را در تعریف اجتهاد عقد کردن، مسلما و بدون تردید اجتهاد مطلق امکان داره. رو مبنای ما و تعریفی هم که ما از اجتهاد ارائه کردیم، اجتهاد مطلق امکان داره، منتها با یک توضیح. ما گفتیم استنباط و تحصیل حکم فعلا مراده، ما فعلیت رو در تعریف اجتهاد عقد کردیم، گفتیم اجتهاد یعنی استنباط فعلی. مجتهد به کسی میگن؟ به کسی میگن که رفته باشه یه حکم و دو حکم و سه حکم و یا ده حکم و یا همه احکام را استنباط کرده باشه. اگر فعلیت رو معتبر دونستیم، لکن نه فعلیت نسبت به همه احکام، استنباط فعلی نسبت به اکثر احکام، امهات احکام در اکثر ابواب فقه. اینجا هم اطلاق امکان داره. یعنی به نظر ما مجتهد مطلق کسی است که امهات احکام فقه را در اکثر ابواب فقه استنباط کرده باشه. پس هم طبق مبنای مشهور اجتهاد مطلق امکان داره، هم طبق مبنای ما، منتها با یک قید و یک تبصره. ولی اگر بخوام فعلیت را نسبت به همه احکام ملاک قرار بدیم، اینجا بله اجتهاد مطلق امکان نداره. این راجع به اجتهاد مطلق. اما راجع به امکان تجزی در اجتهاد، خب حالا قبول داریم به این نتیجه رسید که اجتهاد مطلق ممکنه، یعنی می شود کسی مجتهد مطلق باشه، اما آیا تجزی در اجتهاد امکان داره یا نه؟ یعنی آیا مجتهد متجزی داری؟ اینجا هم مشهور و اکثریت قریب به اتفاق فقها قائل به امکان تجزی در اجتهاد شده. محقق رشدی قول به عدم امکان اجتهاد متجزی را قول شاذ دانسته، اما در این حال بعضی ها قائل به عدم امکان تجزی اجتهاد شدن. این بعض دلیلشون چیه؟ مولا محقق رشدی؟ حالا اینا مختلفن، یک ادلهشون مختلفه. این محقق رشدی حاشیه رشدی بر کفایه جلد دو صفحه 350 در کفایه محشای با حاشیه محقق رشدی، اونجا ایشون حالا فرموده جلد دو صفحه 350. اما ادله قائلین به عدم امکان تجزی در اجتهاد، از مجموع کلمات اینها دو دلیل استفاده می شود که ما این دو دلیل رو باید ذکر بکنیم و ببینیم آیا اشکالی داره یا نه. دلیل اول اینها این است که در تعریف اجتهاد ملکه و قدرت استنباط عکس شده. اصلا این دلیل مبتنی بر تعریفی است که در اون ملکه و قدرت استنباط قید شده و میگن ملکه قابل تجزیه نیست، قدرت بر استنباط احکام قابل تفکیک نیست. اینا مدعیان اگر قدرت بر استنباط یک حکم حاصل بشود، قدرت بر استنباط همه احکام حاصل شد. چرا؟ چون ملکه قابل تجزیه نیست و در مورد وجه غیر قابل تجزیه بودن ملکه استنباط، میگویند ملکه کیف نفسانی، و کیف نفسانی بسیطه لذا قابل تجزیه نیست. اون که قابل تجزیه است کم است، کم را میشه تجزیه کرد، اما کیف و ملکه که از قبیل کیف نفسانیه، امرش دائره بین وجود و عدمه. یا ملکه هست یا نیست. نمیشه بگیم این نصف ملکه را داراست، ثلث ملکه را داراست. این نصف ملکه اجتهاد رو داره، یک سوم ملکه استنباط رو داره. این نمیشه. پس به نظر اینها کسی که متصدی استنباطه یا مجتهد مطلقه یا اصلا مجتهد نیست. مجتهد متجزی میگن ما نداریم. این دلیل اول این آیون. اما اشکال بر این دلیل، ما دو تا اشکال به این دلیل داریم. اولا طبق تعریف مختار، ملکه و قدرت استنباط در تعریف اجتهاد عقل نشد. حالا باشه، حالا اونم عرض میکنیم. اشکال اول اشکال مبنایی، اما اشکال دوم بناییه که حالا عرض میکنیم. طبق بیان ما اجتهاد ظهور در فعلیت داره و استنباط فعلی ملاکه. یعنی مجتهد متجزی کسی است که بعضی احکام رو استنباط کرده، اونم در بعضی از ابواب فقه. این چه اشکال داره؟ کسی که چند تا مسئله رو تو چند تا باب فقهی استنباط کرده باشه، این میشه مجتهد متجزی. عمده دلیل متوجه کسانی است که قائل به این هم که اجتهاد عبارت است از ملکه استنباط. لذا اشکال اول ما به این دلیل آقایون یه اشکاله که مبنایی است. ما میگیم اصل مبنای شما را قبول نداریم. شما میگید ملکه قابل تجزیه نیست، ما میگیم مثلا ملکه را تو تعریف اجتهاد عرض نکردیم. این اول. اما اشکال دوم یه اشکال بنایی است. سلمنا که در تعریف اجتهاد ملکه استنباط عقل شده باشه، این چنین نیست که اگر ملکه و قدرت استنباط در بعضی از احکام حاصل شده باشه لزوماً ملکه استنباط جمیع احکام حاصل بشه. بین اینا ملازمه نیست. چطور؟ برای اینکه مستندات و مدارک احکام مختلف، بعضی از احکام مبتنی بر مقدمات کثیره و متعددی است، استنباطش مشکل تره. بعضی از احکام مبتنی بر مقدمات غیر متعدد و سهل است، لذا استنباطش آسان تره. پس در این که استنباط بعضی از احکام مشکل تره به خاطر اعتناء بر بعضی از مقدمات متعدده، و استنباط بعضی از احکام آسان تره چون مدارک و مستندات و مقدماتش به کثرت بعضی از احکام دیگر نیست. به این جهت تصویر این که کسی توانایی داشته باشد بعضی از احکام را استنباط کنه و بعضی را نتواند، این یک تصویر صحیحی است. و این نظیر هم داره، نظیر این در مورد قدرت بر بقیه افعال خارجی است. چطور کسی قدرت بر یک فعلی داره، قدرت بر حمل یک شیئی رو دارد، اما اگر یه شیئی خیلی سنگین باشه این قدرت حملش رو نداره، اگر یه خورده سبکتر باشه این قدرت رو داره. پس قدرت و توانایی میتواند متعلق بشود به افراد مختلف. حالا این بیان بیانیست که مرحوم آقای خویی ارائه دادن. ایشون تعبیرشون اینه، ملکه استنباط یک کلیست که دارای افراد متعددی. این که یک فردی از ملکه حاصل بشه و فرد دیگری از ملکه حاصل نشه، این امکان داره. و به تعبیر دیگر مراد از تجزیه در اجتهاد تبعیض در اجزاء کلیست، یعنی در افراد، نه تبعیض در اجزاء کل. لذا بساطت ملکه هیچ منافاتی با تجزیه به این معنا نداره. یعنی ملکه میتونه بسیط باشه در این حال افراد متعدد داشته باشه. پس کسانی که مدعی امکان تجزی هستن، منظورشون این نیست که ملکه اجتهاد قابل تجزیه است و متجزی نصف ملکه یا ثلث ملکه رو داره، بلکه مراد این است که متعلق قدرت در متجزی دائرش از یقه از متعلق قدرت در مجتهد مطلق. این اشکال دوم محصل فرمایش مرحوم آقای خوئیه در التنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1 صفحه 20 و 21. ایشون میگه فرق بین اجتهاد مطلق و تجزی در افراد قدرت و متعلقات قدرت. شما فرمودید این اشکال دوم به این دلیل. ما فی الجمله با حرف ایشون موافقیم. حالا بعد ببینیم آیا اشکال سومی هم میشود به این دلیل وارد شد یا نه، تا بعد بریم سراغ دلیل دوم و بحثای بعدی. الحمدلله رب العالمین.